سه نه عقائد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آل سيدنا محمد المعصومين سيما بقية الله في العرزين وفي أرواح العالمين في رب العالمين في رب بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ. خب بحثمون رسید به این که خلاصه ما که این براهین عقلی رو اینجوری چیدیم و توضیح دادیم خدمتتون. خب چرا این همه خلاصه ملحد عالم، این همه مثلا مشرک عالم اینا رو قبول نمی‌کنن اگر اینجوری باشه؟ باز از اینجا نقطه نشون یه بحثی رو باز می‌کنیم که علل انحراف اکثر بشریت از خلاصه براهین عقلی و اینا چیه. این گفتیم دیگه اصل بحث رو اولی باشه این تاریخ خیلی خوب پرداخت کردن توی اون علل گرایش به مادیگری که انشاءالله خودتون مطالعهش میکنید. کتاب انصافا نافعیه، مخصوصا مقدمه‌ای که برای کتاب دارن خیلی مقدمه عجیبه. پارسا فکرم تو مدرسه خوندیم یه فقرات از اون مقدمه. حالا هر از چنگ هایی گشتی بزنید تو مقدمه انگیزه میده بهت خود
فلسفی مقدمه هست؟
نه، حالتهای خودشون رو دوزی دادن، خاطرات خودشون رو دوزی. هم توی عدل الهی هست یک خاطره خوش و به یاد ماندنی، هم تو مقدمه علل گرایش به مادیگری. بر دیروز بحث کردیم که خلاصه آیم اسپای اینجا میان میگن که علل انحراف خب از جهات مختلف میشه روش بحث کرد، از جهات مثلا روانشناسی میشه روش بحث کرد، از جهات جامعه شناسی و خلاصه بعد تاریخی قضیه میشه روش بحث کرد، که اینجا مختصرا به همه اشاره شده، اشاره وار به همه اینا خواستم بپردازم. که ایشون مهمترین دلیل رو علل روانی میدونن، که تو علل روانی دیروز توضیح دادیم که انسان فطرتاً چون خلاصه آزادی خواه و بعد خلاصه لاحدی و لایقفی واسه خودش تصور میکنه و این رو بیشتر در مورد محسوسات و مادیات احساس میکنه، لذا با دین یا با هر وسیله دیگری که اینو بیاد محدود کنه به خلاصه حد خاصی در مورد مادیات و لذایز مادی باش خلاصه به مخالفت برمیخیزه و سخت قبول میکنه، هرچند اون برهان تام عقلی باشه یا حالا اینجور. بذارشو میفهمند که حالا یه خورده از متنش رو بخونیم تا ببینیم چطوره. میفهمند که علل روانی، توی علل روانی صفحه 98 این کتابا میفهمند که یعنی انگیزه هایی که ممکن است برای بیدینی و گرایش به الحاد در شخص وجود داشته باشد، هرچند خودش از تأثیر آنها آگاه نباشد و مهمترین آنها راحت طلبی و میل بی بندوباری و نداشتن مسئولیت است. یعنی از یک سوی زحمت تحقیق و پژوهش به خصوص درباره اموری که لذت مادی و محسوسی ندارد مانع از این می شود که افراد تنبل و راحت طلب و دون همت در صدد تحقیق برآیند، و از سوی این میخوره به چی؟ میخوره به اون اصل پژوهش که با احتیاط و اینا درستش کردیم اونجا که دفع ضرر محتمل خلاص اینه. لذا اصلا اینا دنبال تحقیق و پژوهش نمیرن که حالا بعدا دوچار خلاصه مسئولیت و گرفتاری بشن، از اول خودشون رو خلاص میکنن، بعدم فلسفه بافی میکنن به تعبیر عام. مانع از این می شود که افراد تنبل و راحت طلب و دون همت در صدد تحقیق برآیند، و از سوی دیگر میل به آزادی حیوانی و بی‌بندوباری و نداشتن مسئولیت و محدودیت آنان را از گرایش به جهانبینی الهی باز می‌دارد. چون هر جهانبینی الهی و شاید همه جهانبینی‌ها به نوعی محدودیت خلاصه زا هستند، زیرا پذیرفتن بینش الهی و اعتقاد به آفریدگار حکیم ریشه یک سلسله اعتقادات دیگر را تشکیل می‌دهد که این فردا باید پشت نماز صبح بخونه، که لازمه آنها مسئولیت انسان در همه رفتارهای اختیاری است. لذا همه رفتارهاش تکلیف محسوب میشه، با همه رفتارهاش ممکنه مؤاخذه، مخصوصا بحث معاد، مخصوصا بحث معاد. اینا بر فرض خدا رو هم قبول کنن، نظامهای بالا رو هم قبول کنن، تو معاد دیگه رسما گیرن، تو معاد دیگه اصلا نمیتونن قبولش کنن. لذا به هر نحوی که شده میخوان معاد رو توجیه کنن. یکی از بعدهایی که تو مسیحیت اروپا، که این جمله از خود اروپایی ها مشهوره که تا مسیح بیاد اروپایی ها را مسیحی کنه، اروپایی ها اومدن مسیح رو اروپایی کردن، و یکی از بعدهاش همین بود که آقا حضرت اسماعیل ذبح شد، مثلا حالا به صلیب کشیده شد برای چی؟ برای که ما بخشوده بشیم. حضرت مسیح به صلیب کشیده شد تا با لذا معاد رو اینجوری بیروح جلوه داده. معاد هست، ما خلاصه رستاخیزی هست، اما در این حال عقابی نیست.
یکی سلیبش کشید میگن
چرا؟
یکی از مسیح رو سلیب کشید،
همون چیز یهودیت دیگه. من فیلمش رو ندیدم ولی از نظر تاریخ خب بحث شده دیگه، تو فضای اسلامی میگفتن که خلاصه امر مشتبه شد برای اونی که لو داده بود جای خلاصه حضرت عیسی رو و همونا به صلیب کشیدن. حضرت عیسی خلاصه تقریبا حالا به تعبیر ما به معراج مثلا میره، ولی خب اونا میگن نه، اونا میگن همین حضرت مسیح رو به صلیب کشیدن. بله خب قبول نمیکردن یهودیت اون روز، خب مسیحیت اون روز تازه قبول نمیکرد. بعدها اروپا مسیحی شده، چهار قرن بعد از حضرت مسیح اروپا مسیحی شده. تو این سه چهار قرن همینجوری هی دعوا جنجال و کشتار اینا بوده. بعدها اروپایی ها یعنی مثلا بین زمان چی؟ زمان این بنده خان خدا اصحاب کهف، بین اصحاب کهف و حضرت مسیح ظاهرن 200-300 سال فاصله هست. و اصحاب کهف تازه اون موقع مسیحی شده بودند، حکومت دست مسیحی ها نبود، بلکه با حکومت به مبارزه هر میخواستند و بعد یواش یواش بعد از جریان اصحاب کهف و اینها حکومت مسیحی شد. حکومت هم به ظاهر مسیحی شد. اینا بعد خلاص مسیحیت رو تحریف کردن. حالا
ادیان
که اومدن ادیان مذاهب بهت مطالعه کنید که آشنایی با فرق و اصلا ادیان مذاهب، تاریخ ادیان، کتابایی تو این زمینه مفصل الان داره روش کار میشه، هم تو بعد دانشگاهش هم تو بعد حوزه بشن سالا قشنگ دارن کار. بر اونا فکر کردن این حضرت مسیحه، گرفتن کشتنش، بعد گرفتن کشتنش.
بعد نمیگه همون کسی که نور داده جلاله
دیگه بود، بچه منم کجا رفت؟ به هر حال امر الهی بود، اینا مشتبه شد واسه شد. تا کردی اون کسی که رفته بود لو داده بود محل حضرت مسیح رو به خاطر شباهت ظاهری که حالا داشتن یا حالا امر مشتبه شد و اینا واقعا اشتباه فهمیدن، خلاص اون رو به سر کشتن. خب یه عامی بوده دیگه، یه عامی، حالا دنبال عامی رفتن که نمیرن که، حکومت دیگه. حالا بریم جلوتر. پس دقیقا که چه داشت؟ اینا اگر بحثای این ورش هم بخوان درست کنن، یعنی خدا رو درست کنن، پیامبر رو درست کنن و اینا، زور میزنن که معاد رو یه جوری جلو بدن. همین بینش در مورد نهضت حضرت ابی عبدالله تو شیعه هم داشت جا میافتاد که حضرت ابی عبدالله خلاصه فدا شد تا ما اونور. خلاصه همین بس در مورد ولایت امیرالمومنین هم هست که آقا محبت امیرالمومنین داشته باش از هر دو جهان آزاد باش. اینا نه، اینا تحریفیه که تو بحثا شده. دلت پاک باشه. خب جان من کار ندارم، بالاخره تحریفیه که داره رخ میده، نه اینجور نیست. و از سوی دیگر میل با کجا رسیدیم؟ لذا تو تفسیر محبت کار کنید. روایت هایی که در باب محبت اهل بیت اومده خیلی جان فرساز، از اول آدم وقتی میگه شرمنده میشه که اگه اینا محبن پس ما چی هست؟ بر لازمه آنها مسئولیت انسان در همه رفتارهای اختیاری است، لذا همه افعال اختیاری انسان با دید تکلیف محور و وظیفه محور بهش نگاه میشه. اگه یه همچین دیدی بیاد خب انسان خیلی محدود میشه، مثلا بحث معاد. و چنین مسئولیت اقتضا دارد که در بسیاری از موارد از خواسته های خودش چشم پوشی کند و محدودیت هایی را بپذیره. از خواسته های خودش چشم پوشی میکنه، محدودیت هایی رو میپذیره و پذیرفتن این محدودیت ها با میل به بندوباری سازگار نیست. میل حیوانی که درش هست در کنار عقلی که لاحد بینه، حالا این میخواد میل حیوانیشو لاحدی بهش جلوه بده، یعنی بعد مادی و محدودیت های مادی رو دیگه نمیتونه برد.
اگه جهان بیمش درست سایی بشه تو همون طوری چم درست سایی کارخونه باز به اینجا
منجر
میشه،
اساس عملی ممکنه دیگه. لذا خیلی اعتقاداتشون واقعا یقینیه، شکی هم توش نیست، اما بحث عملیشون مانع دیگه، نماز نمیخونه دیگه.
اون
نگه اونایی
که میخونن چرا میخونن؟
مبارزه کردن با نفسی، لذا جهاد اکبر یعنی مبارزه با نفسی، یعنی با اون نفس حیوانی مبارزه. با خود دیوانه نیستیم که خودمون با خودمون بجنگیم. نه، نفس چون تیکه تیکه است، به اون تعبیر که فی وحدتها و فی بساطتها کل القوا. حالا این نفس ما امیالی داره، یه مرحله از خلاص نفس که قوه عاقلش هم عقل نظری هم عقل عملی، باید با این بحث‌های پایین‌تر به مبارزه.
خلاصه
بحث
جامعه کاملیه،
باید
جهاد اکبر
هم بهشون یاد بده. بعضی دارن میدیم، لذا میگیم اسلام همه رو داره دیگه. حالا تو عقاید بحث نمی‌کنن، ولی باید باشه
جهاد اکبر بهشون یاد میده. خب بچه‌ها
تو
ایدئولوژیشون تاثیر
نمیذاره. توی؟ تو ایدئولوژیشون. خب. ایدئولوژیشون منجر به این نمیشه. خب همین دیگه، همون ضعف ما هاست. یعنی ضعف ما مسلمان هاست، نه اینکه اسلام ضعیفه که. اسلام تو همه اینا برنامه داره، حالا ما نمیریم دنبالش، خب تفسیر ماست. شوق اگه زیاد بشه میریم. همین داریم میگیم دیگه، میگیم اصل اونی که بکن، یعنی بعد پیگیر باشه آدم بره سراغش دیگه. بذار بحث اخلاقی اینا به خاطر این مطرح بشه دیگه. حالا بذار از این روی این میل حیوانی، هر چند بذار ایشون هم تعبیر میارن این میل حیوانی، یعنی یه بعد حیوانی نفس، از این روی این میل حیوانی هر چند به صورت ناخودآگاه موجب میشود که ریشه این مسئولیت ها را بزند و اساسا وجود خدای متعال را انکار کنه. از اون طرف طبعا خب معاد انکار میشه، نبوت، همه بحثا انکار میشه. عوامل روانی دیگری نیز در گرایش به دینی مؤثر است که به دنبال سایر عوامل ظاهر میشه. که میخوام بگم وقتی این علل روانی مثلا مهمترین علت شد، این علل روانی تأثیر میذاره که بقیه رو هم درست کنه، توجیه کنه. دومین بحث علل اجتماعی. تو بحث علل اجتماعی آقایون، مخصوصا این آقایونه که حالا به تعبیر خودشون روشن فکرند و این بحثا، اینو زیاد مطرح میکنن که علل انحطاط جوامع دینی چی بوده، چرا جوامع دینی در این حال که جهان بینی به قول خودشون الهی دارند و تام دارن، پس چرا منحطن، چرا منزوی ان، چرا از نظر تکنولوژی و علم این بحثا الان داره بیشتر مطرح میشه ها. که اگه مثلا تو جهان بینی الهی ما نقص و خلاص نقصانی نیست، پس چرا غرب از ما پیشرفته تره، چرا تکنولوژی و فلان چرا مدرن نیست، این بحث. بذار این علل اجتماعی که آقا جامعه شناسی دیگه میخواد دیگه، که آقا چرا جامعه مثلا دینی و جامعه الهی منحطه مثلا از جوامع ملحد و خالص کافر یا بیخیال، یعنی اگر هم الهی باشن نسبت به خالص جوامعی الهیشون بیخیال، هم طول هفته رو قشنگ خوش میگذرونن، یک شنبه اگر دلشون بخواد میرن کلیسا مثلا. خب این دیگه جامعه الهی نیست. بذار آره در این با خلاص جوامع رو با اینا که مقایسه میکنن یه بحثی پیش میاد که چرا ما ملحدیم، چرا ما پایین تریم از نظر علم و تکنولوژی این بحثا. حالا ببینید چی میگه شون. علل اجتماعی یعنی اوضاع و احوال اجتماعی نامطلوبی که در پاره ای از جوامع پدید میاد و متصدیان امور دینی، که این دیگه اوجش زمان رنسانس غرب بود دیگه، یعنی اوضاع و احوال اجتماعی نامطلوبی که در پاره ای از جوامع پدید میآید و متصدیان امور دینی، ماها رو میگم، نقشی در پیدایش یا گسترش آنها دارن که داریم. در چنین شرایطی بسیاری از مردم که از نظر تفکر عقلانی ضعیف هستند و نمیتوانند مسائل را به درستی تجزیه و تحلیل کنند و علل واقعی رویدادها را تشخیص دهند، این نابسامانی ها را به دلیل دخالت دینداران در وقوع آنها به حساب مکتب و دین میگذارند. الان دارید میبینید دید. و چنین میپندارن که اعتقادات دینی موجب پیدایش این گونه اوضاع و احوال نامطلوب شده و از این روی از دین و مذاهب بیزار میشن. اقبال یه جمله داره، چی بود جمله اقبال توی این زمینه؟
دین دلیل نشده.
حالا یه تعبیر قشنگی داشته
باشه. مثلا اینی که ایشون گفت الان بقول آقا سوید مثلا رو پکه، واسه اینکه اونا تو دست نقابه مردم از دین زده شده، ما میخوام واقعا همینطور هست. الان ایران
این
که داریم
اسلام دیگه ضعیف‌تر از اون،
همین جواب میگیم، دین ناقص نیست، همین داریم میگیم، اسلام ناقص نیست، ما ها ناقص، مسلمان ها ناقص. وقتی یه آخوند مثلا فقط به خاطر پول میره تبلیغ، خب این به خاطر خودشه و شکم خودش، نه به خاطر اسلام.
مگه اسلام و اسلام
کامل چرا بسید؟ چرا اسلام کامل؟
چرا
اسلام کامل؟
اسلام
ایدالیست
بود،
چی؟
اسلام ایدالیست بود، واقعا جواب نمیدید. واقعا اینجوری
نیستش. یعنی چی ایدئالگرا بودن؟
یعنی اگه اسلام میتونست واقعا برنامه ایده رو پیاده کنه اینطوری
نمیشد. ما میگیم شده، پیاده هم شده. حالا الان پیاده نشده یه بحث دیگه است. ولی خب زمان مثلا برفر، زمان مثلا بحثای قبل از چیز، قبل از رنسانس قبل، مثلا خب بحث علم دست کیا بود؟ لذا اون بحث هم ارزش پیدا میکنه. هی میگن آقا شما یه گذشته رو میارید به رخ ما میکشید، این که دلیل نمیشه، گذشته بود بود تموم شد رفت، الان چی دارید؟ بله از یه جهت خوبه حرفشون، ولی از یه جهت هم میخوام بگیم که نه، جامعه ایدئال اسلامی این نیست که الان داریدش. راکت چی میگم؟ جامعه که اسلام میخواد این نیست. جامعه که اسلام میخواد واقعا مدینت النبیه با همه، با رعایت همه اعتقادات و شئون اسلامی، که یک عصری داشت یواش یواش محقق میشد، نذاشتن. فعلا هم جمهوری اسلامی تلاش میکنه که محققش کنه، فعلا هم 100% نشد. فردا هم زمان به اصطلاح عدل کن، اونجا هم دوباره همین جامعه محقق میشه و تصویر میشه زمان ما.
چطور شد نذاشتن؟ چطور شد نذاشتن؟
چطور نذاشتن دیگه؟ اونا بعد حساب تاریخی و علل اجتماعی اون موقع بررسی بشه که آقا غرب دخیل بود، نمیدونم برفرض خود مسلمین گاهن نفاق داشتن، مخصوصا زمان حضرت امیر. خب اینجوری شد، زمان حضرت امیر یک حکومت ایدئال داشت تشکیل میشد با نهایت عدالت محوری که مد نظر اسلامه، اما خب نفاقی که اصحاب داشتن مانش. خب زمان امام حسن همینجور، زمان ابی عبدالله همینجور، تا چیه؟ نه نه اینجور نیست. نفاق میخوام بگیم یکی از عواملش ممکنه ضعف در جهان بینی باشه، اما علل دیگه اش همین علل روانی بود که گفتیم. دارم که چی دارم میگم؟
بعضی از احکامی که اسلام داره واقعا مانع نیست، همین مثلا بحثی رو عزلت زنپوشی نشیدن.
آقای احمد ایجاد عزلتشون رو برطرف کرد دیگه.
جان مثلا ما یه مجموعی قابلی تشکیل میدونیم.
خب
میگیم که خب مثلا یه مقدمات هم شما در نظر به ایران انجام بده، ایران کنار مونده مثلا که بعدا بنده میشه، اینا با هم دیگه اینجوری یه مجموعه خوب جریان داره. خب بعد شما خب یه طرح مثلا چی میگه، یه ایده خیلی خوب داره، یه طرح مجموعه خیلی خیلی خوبیه، اما چون حقیقتا عملی نیست، خودتون هم دارید تو خود دینتون اعلام میکنید که هیچ وقت این عملی نیست. ها مثلا فلان کس
میگه کی گفتم عملی؟
نه شما اینا خود دینتون.
من گفتم
آقا
من گفتم داریم تلاش میکنیم عملیش کنیم خودمون هم و اصلا واگذار نمیکنیم به امام زمان، خودمون مسئولیت پذیریم.
نه
نه
نه درست نه 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 بهش هم بعدم که گفتن شما مثلا تاریخ نه این صورت خواهد بزنم بکشم نه خودش رو هم همه جونه میگن که شما هم که توانایی رو ندارید پایین تر وقت جواب عملی نماش رو چه درد میکنیم.
نه همه داریم میگنیم، میگیم بابا توانایی فردی ما یه بحث، جهان‌بینی و ایدئولوژی ما یه بحث دیگه است. حالا ما نمیتونیم اجراش کنیم، خب ما نمیتونیم اجراش کنیم. جهان‌بینی و ایدئولوژی رو بیاد روش بحث کنیم، بگید کجاش ناقصه، کجاش تکمیل نیست، کجاش مثلا به قولشون آزادی زن رو میبره زیر سوال. در حقیقت چی دارم میگم؟ یعنی عدم اجرایی شدن این تو متن جامعه خب ضعف ماها رو داره میرسونه که نمیتونیم اجراش کنیم. در حقیقت نه اینکه مجموعه ضعیفه یا اصلا اسلام ضعیفه، جهان‌بینی و ایدئولوژی ضعیف.
شما من فقط شما مثلا میگن این کنارش در مقابل این مجموعه دیگه این دو تا با هم دیگه کامله.
شما یه قسمت مثلا میگه جامعه اسلامی همچین ویژگی‌هایی داره، مثلا یکی از ویژگی‌هاش اینه که مثلا زنا باید حجاب داشته باشن. بعد شما برای مهارت میشه فقط این اجبار زور حجاب احساس میشه. خب همین دارم میگم، من کار ندارم، من با اون طرفش کار ندارم که الان تو مقام اجرا چی داره میگذره. در حقیقت چی دارم میگم؟ من الان تو خود این فرهنگ دارم بحث میکنم که آقا این فرهنگ فرهنگ خوبیه، درست شد؟ حالا الان هم که بحث نمی کنیم، بعد هم میرسیم اینا که بحث های ایدئولوژی وقتی مطرح شد اونجا درست میشه همش، که بعد از بحث نبوت و بحث اصل تشریع اونجا انشاءالله میاد. فعلا خب بحثشون در مورد اصل اعتقاد به خدا، میگه چی باعث میشه که اصل اعتقاد به خدا بره زیر سوال؟ یکی از علالش علال روانی بود که گفتیم علت مهمتر از همه همینه، درست شد؟ بقیه دیگه فلسفه بافی همین علال روانیه. یا آقا میام میام چون جامعه مسلمی مثلا منحته، ما دیگه جامعه الهی نمیریم سراغ
این رمانی از کجا وجود میاد؟
میل طبیعی خود فرد اصلا همین انسان رو مکلف میکنه دیگه، ولی اختیار انسان میره زیر زار. اگه قرار بود همه تون الهی خر باشید، خب دیگه اختیار و آزمایش و این بحث دیگه لغو بود دیگه.
شما شد
من یقین داریم که جهان‌بینی کامل ولی الان حرف ما اینه این جهان‌بینی که تامه آیا قابل اجرا
هست؟ ما میگیم ادعا میکنیم هست،
این بس ثابت بشه
دیگه، همین دارم میگیم. میگیم زمانی شد مسلمین هم قشنگ بالا برد، بعد در اثر بعضی سستکاری ها و بعضی نفاق ها و بعضی دشمنان از این طرف اون طرف این شکست خورده، الان جمهوری اسلامی بعد از این همه قرن تازه داره یه نفسی میگیره که بره به سمت این. آروم آروم هم داریم اجرایش میکنیم، آروم آروم هم داریم اجرایش
میکنیم. یه زمانی شده
الان پس میخوام بگیم اصل، ببین اصل تواناییشو داره پس داره کردیم. بعد اینکه حالا تو محدودیت های زمان میخواید بحث کنید، بعد اینا بعدا درست میکنید که آقا زمان و مکان باعث بعضی تغییرات میشه، قبولم داریم، ولی اسلام خودش این تغییرات رو مجوز شده.
نه این شما رو مطرح میکنیم که اصلا شاید اسلام مال این زمان نیست
اصلش، ولی ما میگیم اصلش هست. هر زمانی اعتقاد به خدا هست، اعتقاد به نبوت باید باشه، اعتقاد به امامت و معاد هم باید باشه. حالا تو ایدئولوژیاش چیکار می‌خواید بگید؟ تو ایدئولوژیاش بسم الله میایم بحث می‌کنیم. آیا تغییر نیاز هست؟ تغییر نیاز نیست؟ احکام ثانویه داریم. ما همه اینا درست می‌کنیم کار. دقیقاً چی دارم میگم؟ یعنی اون بحث‌های اصل تشریعش بعداً می‌پردازیم ان شاءالله. همش درست میشه. اسلام اون خلاصه استحکام و چی میگم اون تعبیرش رو بتار پیدا کنم، اون حالتی که تو ذهن شما هست خلاصه نیست، خیلی جلو گشادتر از این حرف هست که جلوتر اشاره برسیم.
این که شما فهمیدین زمان از تدیم اون لحظه بسید که اینو کی قبول کرد؟
یعنی چه کیا؟ چرا؟
حضرت علی میخواست اون چیز ببره ولی خب ایشون هم نمیدونست.
میگم یه نفر درونی اصحاب نذاشتی بخواد.
ما هم داریم میگیم حد چقدر خوب باشه ایده عالی ولی عملی نیست.
نه نه اتفاقا میخوام بگیم حد. تازه فقط از تعبیر من نگفتم، بعدها من گفتم. بعدها زمان همین برادران اهل تسنن اون که روی کار بودن اون موقع هم پیشرفت کرد تو فضای اسلام دیگه. اون موقع رو دارم میگم پیشرفت علم و تکنولوژی زمان تو اسلام بود. این واقعا رد کردنش
مثلا دیگه اینا که
ندیدن واقعا
که ریخته شده. خود اسلام گفته که آخر سر مثلا یکی از خود خاندان پیامبر ایشون میاد همین اینا
دیگه. اون تضمین عدل کله بابا. عدل کل رو بذار توضیح بدیم واسه دو میرسیم جلوتر. عدل کل خیلی عجیب غریبه واسه ما. عدل کل رو هیچ مکتب و نهلی هنوز نتونسته تصورش کنه، چه برسه به تصدیق. مثلا
این کارو دوباره
باید به
خود اینا سپرد. چرا نه. نماز میخونن که بعد عمل
نه اینجوری نیست. وظیفه شما چیه الان؟ حالا بریم جلوتر. فهمان یعنی اوضاع و احوال اجتماعی نامطلوبی که در پاره ای از جوامع پدید میاد و متصدی اینو که خوندم درسته؟ و از این روی از دین و مذاهب بیزار میشن. نمونه های بارز این دسته از علل و عوامل را میتوان در اوضاع اجتماعی اروپا در عهد رنسانس ملاحظه کرد که رفتارهای ناشایست کلیسایان در زمینه‌های مذهبی و حقوقی و سیاسی کاملا دیگه یه حکومت خودمختار تو کلیسا درست کرده بودن واسه خودشون و بد اخلاقی هایی که ضد خود مسیحیت هم بود دیگه رواج پیدا کرده بود تو کلیسا. یعنی با تحریف مسیحیت ها هر چیزی که احساس می‌کردن چیزا سری مسیحیت رو تحریف می‌کردن. لذا دیگه اون زمان تو اون عهد کلیسا تبدیل شده بود به خلاصه چی میگن یه حالت جای شرابخوری و خلاصه از اون بحثا و الان هم هست متأسفانه. در زمینه‌های مذهبی و حقوقی و سیاسی عامل مهمی برای بیزاری مردم از مسیحیت و به طور کلی از دین و دینداریه. توجه به تاثیر این دسته از عوامل برای همه دستاندرکاران امور دینی ضرورت دارد تا حساسیت موقعیت و اهمیت مسئولیت خودشون رو درک کنن و بدانن که لغزش‌های آنان می تواند موجب گمراهی و بدبختی جامعه ای بشود. لذا تو تعابیر رواییمون هم هست که خلاصه روز قیامت از عوام 70 تا گناه بخشیده میشه، تو بعضیا 7000 تا سالا 70 تا گناه بخشیده میشه ولی از عالم یک ذنب من بخشیده نمیشه. لا یغفر للعالم ذنب و واحد. لذا مسئولیت خیلی یا تعابیر خلاصه علمامون هست که اضافه فسد العالم فسد العالم این مسئولیت خواص جامعه رو بر ضعفی میبره بالا که یه بحث مهمی که تو نهضت ابی عبدالله میتونید مطرح کنید همین جایگاه خواص و عوامه که آقا سال 71 بود فکر میکنم مفصل پرداخت کردن به این بحثا. رسالت عوام و خواص در جامعه دینی تو زمان ابی عبدالله این نهضت هم باید پرداخت بشه که خلاصه خواص چه موقعیتی داشتن. چرا خواص جامعه که میدونستند جریان چیه در ابی عبدالله میگفتن نرو ما که نمیایم هیچ رو هم نرو و میگفتن برو یمن، یمن شیعه دارید ها، برید اونجا موقعیتتون خوب میشه، حکومتتون تأسیس میشه، غلام به ما. حالا اینا جای کار داره مفصل. ابن عباس، محمد عرفیه، دیگه بهت بگم خود عمر سعد، خب اینا جنبه مذهبی داشتن دیگه. عمر سعد آخونزاده بود به اصطلاح، آیت الله زاده بود به تعبیر امروزی دیگه. اینا اصلا عمدن عبیدالله علم کرد در مقابل ابی عبدالله که بگه آقا جنگ خودشون با خودشون، ببینید مذهب با مذهب داره میجنگه، ما کاری نیست. خودشون افتادن جلو خودشون. یکی از تحریفایی که تو لذت میخواستن انجام بدن و یزید هم تو مجلس شام اشاره میکنه و حضرت زینب جواب میده میزنه تو دهنش همین بحثه که آقا شما خودتون داشتید جنگ مذهب با مذهب بود، خودتون یه گروهتون افتادید جلو خودتون، ما کاری نداشتیم. اول اینا مطرح میخواست بکنه، بعدم میگفت که خب خدا باعث شد. جبر، جبرگرای اولین بار احساس میکنم که توسط یزید تو خطبه شام مطرح شده که آقا اینو خدا کرد، خدا خواست. از زینب چی گفتن اونجا؟ گفتن بله خدا خواست، اما از اون جهت که نسبتش به خداست ما رأیت الله جبیه، درست شد؟ اما از اون جهت که نسبتش به تو پدرتو در بیاش کت کیدک والله خلاص لا تنساد ذکر الله. خلاص بحثه قشنگیه که بتونید نسبت تحلیل کنید، خیلی بحثه قشنگ و عجیبی و به درد بخور و به روز و به روز. یکی از مسائلی که الان تو بحثای تعریف الان مطرح کردم خودم جریان مسیحیت و عمدن مطرح کردم. جریان مسیحیت اون روز تو کاخ معاویه اثرگذاری داشت. یکی قرائت های مختلف از اینی که این آقا امروز اینجوری قدردانم کرده داره مطرح میکنه چیزی بود که به القای یزید تو ذهن یزید القا کرده بودنش که آقا قرائت های مختلف از دین ممکنه آیا تو یه جوری دیگه تفسیر کنی، چرا اینجوری نگاه میکنی؟ نکردی؟ قرائت‌های مختلف از دین وقتی درست شد یعنی همه حق میشن. حالا که همه حق شدن، خب نکنه ادیان دیگه هم حق هست؟ مثلا هست دیگه که رضی داشت شراب میخورد، اومده اعتراض کرده که بابا خلیفه مسلمی شراب فلان، گفت بابا این تو اسلام حرامه، تو مسیحیت که جایز، من دارم با اون فتوا میخورم. ببینید اینها، حالا اینا رو بیاید تو مسائل روز تطبیقش بدید، ببین چه قشنگ میشه. حالا بریم جلوتر. توجه به تاثیر این دسته از عوامل برای همه دستاندرکاران امور دینی ضرورت داره تا اینه که خود. خب سومین بحث علل فکری، که این واقعا دیگه کمتری نشونه دیگه. علل فکری یعنی واقعا شبهه علمی داشته باشن دیگه، یعنی اوهام و شبهاتی که به ذهن شخص میآید یا از دیگران میشنود و در اثر ضعف نیروی تفکر و استدلال قدرت بر دفع آنها را نداره. یعنی یکی از این بدبختیایی که تو جامعه اسلامی ما هست بحث اینترنته. کنترل که نمیندازه، هر کی هر چی دلش بخواد مینویسه، ملت هم میخونن. کی مسئوله؟ خدا میدونه. و کما بیش تحت تاثیر آنها قرار میگیرد و دست کم موجب تشویش و اضطراب ذهنی میشه. یعنی حتی اگر اعتقادش هم از بین نره، همین مشوش شدن ذهنش خب صلاح نیست و مانع از حصول اطمینان و یقین میشه. این دسته از عوامل نیز به نوبه خود قابل تقسیم به دسته های فرعی هستند، مانند شبهات مبنی بر حسگرایی، شبهات ناشی از عقاید خرافی، شبهات ناشی از تنبیه های نادر متاسفانه. یعنی شبهات ناشی از عقاید خرافی، نزد عبدالله هم دامنگیرش شد، رضا حماسه حسینی نوشتنش به دست شهید بوتری اصلا به خاطر همین بود که مبارزه با خرافاتی بکنه که تو تحلیل نهضت راه پیدا کرده. که آقا بالاخره حضرت ابوالفضل چند نفر رو کشت؟ 40,000 نفر، 50,000 نفر، شاید یقف نداره که هر کی میخواد مد کنه از دفعه 10,000 تا میبره بالاتر. بابا کل جمعیتی که اونجا بودن معلوم نیست به 20,000-30,000 نفر رسیده باشن. ولی 40,000-50,000 نفر از دفعه از کش خود یه مشکلی نداشتیم، وقتی یعنی عبدالله پیروز میشد دیگه. بکر چی دارم میگن؟ حالا اینا من متاسفانه آره بحثاییه که، یا مثلا بعضی حتی تو متاسفانه مقاتل معتبر، یعنی مقاتلی که دست ما هست و داریم مصالحه میکنیم مثلا هست، اون مثلا زهر کربلا خب بارون بارید، به قدری هم بارون بارید که دیگه خون رسید به کمر ذوالجلال. بابا خب اگه این همه بارون بارید پس چرا ابی عبدالله تشنه خب نمیسازه؟ اگه اینا راه پیدا کرده متاسفانه تو بحث های نهزن مقاتل یا تبرخ کنید، مقاتل یا تبرخ کنید میبینید امثال اینها رو. حالا اصلا ما نقد میکنن متاسفانه آخونده من شدیده. من از آخونده ما یه بار رفته بودیم مجلس تحریم، من کم میرم مجلس تحریم، یعنی اصلا با روحی هم سازگار دیم. یکی از دوستان بالاخره به دروازه بشد مرحوم شده بود، ما مجبور شدیم بریم مجلس تحریم. مجلس تحریم رفتیم، بعد یه ملپس هم بودیم یه بالا خلاصه بس شد اونها جا بابا بی خیال دیگه اصلا هم نمیذارم اون طرف ها ملت خیلی حساس که آخون مثلا زیر دست و پا نباید بشینه، باید بره بالا زیر من. خلاصه رفتیم زیر من، برای یه بعد خدای بلند شد اونجا روزه خوندن. حالا روحانی مسلمی هم بازی مقاتلی خوند که من واقعا مونده بودم گریه کنم، بخندم، گریه کنم از مصیبت، گریه کنم از این مصیبتی که اینکه داره به وجود میاره. بعد حالا اینش رو تحمل میشد کرد، خیلی خلاص چیز نبود. بعد این مداحی که قرار بود خلاص یکی اومد دیگه رسما فیلم سینمایی بود، من واقعا دیگه میخندیدم. واقعا اوه از کجا دارید میگید اینا رو؟ من با هم آخونده بعد بندیز اعتراض کردم، گفتم بابا چرا این بحثی که گفتید کجاست؟ بعد شما گفت من همینجوری شنیدم. گفتم خب اگه ممکنه خود دیگه شنیداتون رو نه به این آروم گفتم به اون آخونده بخود این به مداح جواب چیزی نمیشه گفت. یه چیزی قشنگ رسما روی فیلم سینمایی نمایشنامه اونجا اجرا کرد دوستان بود رفت نشه. به هر حال اینجوری یعنی خیلی تحریف شده. متاسفانه الان تولیدی که تو بحث‌های تاریخ بشه باید تو بحث‌های تحلیل تاریخ بشه. متاسفانه اینا اومدن تولید رو بردن تو خود تاریخ، تاریخ تولید می‌کنه. خب علل فکری کجا رسیدی؟ متاسفانه دیگه رسما شعر یا همین اشعار، مثلا اشعار بعضا خب ما مثلا شعرهایی داشتیم که انصافاً این متن مقتل رو به شعر کشیدن و انصافاً هم لطیف و خیلی احساسی. بعضی از اشعار مثلا معتصم واژانی یا تو بحث‌های آذری ها نمیدونم ندارید اینجا ها، مثلا شعرهای آذری من خودم خیلی علاقه داشتم ترکی یاد بگیرم فقط به خاطر شعرهای آذری. انصافاً اشعار نابی دارن، انصافاً اشعار نابی دارن. ولی خب از این ور اشعاری هم داشتیم که دیگه به اسم زبان حال و اینا هر چی دلشون می‌خواسته گفتن. اینا هم تو مدعای اینا دیگه دست ایناست دیگه کلا. حالا و گاهی جا خب مراقب باشید این دسته از عوامل نیز اینه که خوندیم. پس شبهات مربوط به حوادث، ببخشید شبهات ناشی از عقاید خرافی، عقاید خرافی خیلی خلاصه خطرناک. یا مثلا بعضی از بحثایی که در مورد نجوم و طالع بینی و بعضی روایاتی که ظاهرا جعل شده، حالا باز حقیقتش باید تحقیق بشه روش، اما بعضی روایات مجهول هم ظاهرا تو این ابواب داریم که بعضی از خرافات رو خلاصه اومدن دامن زدن. و رویدادهای ناگواری که کجا رفتم؟ شبهات ناشی از عقاید خرافی، شبهات ناشی از تبیین‌های نادرست و استدلال‌های ضعیف. تبیین‌های نادرست مثل چی؟ قبلا خوندیم یه موردش. هی گفتی. تبیین‌های نادرست. برهان نظم. هیوم. هیوم با چه تبیین برهان نظم رو نقل می‌کرد؟ نقد می‌کرد. با برهان نظمی که خودش تبیین کرده بود. اگه یه تبیین نادرست از برهان نظم رو گرفته و شروع کرده به انتقاد. اینا زیاد دیده میشه مثلا تو فضای اصول. تو فضای اصول وارد شده شده تو بحثای درس خارج و استدلالی ببینید، می‌بینید آره یه برداشتی خودش از قول مثلا حضرت امام داره یا قول مثلا آقای خویی داره، بعد اون برداشت رو انداخته جلوش داره میکوبه. بابا برداشت آقای خویی رو نمیگفت. این میشه تعبیر اینا. و استدلال‌های ضعیف یا چه بسا مثلا بعضا مسلمین استدلال‌های ضعیفی میارن، اونا مثلا ردش میکنن اینا. شبهات مربوط به حوادث و رویدادهای ناگواری که پنداشته میشود خلاف حکمت و عدل الهی است. بحث شرور که مفصل بعداً ان شاء الله بهش پرداخت میکنین، اینا خب مقتضی عدل الهی و خدایی که شما با این حکمت اثبات کردید نیست. مثلا هر چقدر برهان عقلیتون هم تام باشه، ولی به قول شما واقعی چیز دیگه است، معنی چیز دیگه دارین میبینین. زلزله هست، سیل هست، مرگ و میر هست، مریضی هست، آنفولانزا نوع A اومده فلان، اینا همشون خلاص. شبهات ناشی از فرضیه‌های علمی که مخالف با عقاید دینی تلقی میشه، شبهات ناشی از فرضیه‌های علمی. بعضا فرضیه‌های علمی متاسفانه دامنگیر قرآن ما هم شد دیگه. اینا اومدن گفتن که آقا ما بیایم شبهات بحثایی که به روز هست علمیه، مخصوصا تو نقد مارکسیسم این جریان خیلی پیش اومد تو قبل از انقلاب، یعنی سالهای منتهی به انقلاب، اینا سعی داشتن که بیان برداشت‌های علمی تجربه گرا رو بیان با تفاسیر دینی یکی کنن. وقتی علاوه بر آیات قرآن رو زور می‌زدن که بگن این دیدی مثلا با فلان نظریه فلان کسک سازگاره، بعدن می‌رفتن می‌گفتن خب اون فلان کسک اشتباه گفته، تا قرآنی هم که با اون سازگار مثلا اینم اشتباه است دیگه. لذا تبیین‌های علمی رو اینجوری، یعنی قرآن رو با اونا تفسیر کردن، یه نوع تحویل به رأی دیگه، یه برداشت علمی مثلا مبتنی بر تجربه گرایی و حس گرایی افسانه اینا که تو غرب تازه فرضیه میشن. از حتی این جریان داروین اومدن گفتن قرآن تایید میکنه نظریه داروین، و بعضی از آقایون اومدن گفتن. حالا این بحثا متأسفانه تو کتاب شریعتی زیاد دیده میشه. و گاهی دو یا چند و این آیش چیز باباش معلومه تقریبا، و گاهی دو یا چند عامل مجموعاً موجب شک و تردید یا انکار و الحاد میشه. بازرگان هم یه همچین کتابایی داره. چنانکه گاهی ناهنجاری‌های گوناگون روانی کجا رفتن؟ و شبهاتی که مربوط به پاره‌ای از احکام و مقررات دینی به خصوص در زمینه مسائل حقوقی و سیاسی میان فلان مثلا نظریه اسلام با مسائل حقوق بین‌الملل سازگار نیست، یا مثلا با قواعد حقوق بشر سازگار نیست. چرا بحث حقوق بشر و آزادی و چیزا رو مثلا سنگسار، رجب، نمیدونم همه این بحث ها، اعدام. الان بحث اعدام یکی از بحث های به روز جهان در مورد جمهوری اسلامی بودید. چرا اعدام دیگه؟ چرا بندازی زندان اونجا بره دو سال چهار سال بلدیم اسمش دیگه ندارم، یعنی خودشون دارن دیگه داخل هست. مثلا آمریکا هر روز اعتراض میکنه که این صندلی های اعدام و مثلا اتاقایی دارن با گاز اعدام میکنن، خیلی سخته. ما یه بار اینجا طلاب میندازیم خلاص تموم شد. اونا بدبخت میبینن اونجا 24 ساعت مثلا توی اتاق خیلی طول میکشه تا آدم بمیره، جون از کجاش در میاد. و شبهاتی که مربوط به پاره از احکام و مقررات دینی به خصوص در زمینه مسائل حقوقی و سیاسیه، اینا میگن بندازید زندان بره اونجا چهار پنج تا خلاف بیشتر یاد بگیره، پس بعد اومد بیرون بیشتر پدر بردار. لازم ما تو اسلام اصلا زندان نداریم، ما اصلا تو حقوق اسلامی زندان نداریم. اینه که داریم میگیم حقوق داره رعایت نمیشه، اسلام داره رعایت نمیشه. ما تو حقوق جزایی زندان نداریم، بازداشت هست، بازداشت موقت هست، اما میترسی کسی در بره بگی بنداز موقت نگهش دار. اما هیچ اعدام مثلا بحث جزایی نسبت به زندان اینا ما نداره، هیچ همین هیچی نداریم. میگم این تو بحثای اسلامی هیچی نداریم. بعد امروز تو قوه قضاییه اینا رو اومدن از حقوق نروژ و حقوق فرانسه برداشتن و بعد با بحثای شهید ثانی توی لومه بعضیاش رو تطبیق دادن، یه خلاصه بلبشوری شده که دیگه ما مستقبل آی دوری نقبلی اون موقع دادستان کل کشور بسه چهار سال پیش اومده بودم بالا، پرسش پاسخ بود، ما مسئول خوندن سوالات بودیم، همیشه هم سوالات از خود بود. یعنی یه مقدار سوالات دوستان بود، بعد دیدیم بابا هیچ ربطی به قوم قضایی نداره، اینا بعدا شما چجوری درس خوندید، شما چجوری اخلاق ما بود، ولش کنید، الان بنده چه دیگه اومده. پس شروع کردیم که آره چرا بعد گذشت 29 سال و 23 سال دیگه؟ چرا بعد گذشت 28 29 سال از انقلاب هنوز داره حقوق نروژ حقوق فرانسه داره پیاده میشه؟ گفت بعد از 30 سال ما افتخار میکنیم که در دوره ما پیشنویس حقوق جزایی اسلام نوشته شده، قراره بره مجلس. حالا معلوم نیست تو مجلس تصویب بشه نشه، این خلاص بندگان خدایی که تو مجلس اونجا نشستن چی حالشونه واقعا؟ واقعا از تخصصای خودشون چیزی باهاشون نیست چرا بس دیگه. حالا ایشون افتخار میکرد که آره بعد 20 سال، بعد 30 سال تازه ما تو دوره ما نوشته شده آره پیشنویس. و گاهی دو یا چند عامل آره ایشون که اینجور تعبیر رو بود، حالا نمیدونم به چه حسابی گفتم بعد باید بره مجلس. و گاهی دو یا چند عامل مجموعاً موجب شک و تردید، بعضاً هم بره همه اینا دست به دست هم میده، یعنی اداره روانی جای خودش، بعد من میبینم که مسلمین هم تروریست هست، این تبلیغات غرب هم اینو دامن میزنه دیگه، آقا مسلمان ها خشونت طلب هم تروریست هم زنده مثلا اینجوریه تو اسلام، اعدام اینجوریه تو اسلام، خلاصه همه اینا دست به دست هم باعث میشه که و گاهی دو یا چند عامل مجموعاً موجب شک و تردید یا انکار و الحاد میشه، چنانکه گاهی ناهنجاری های گوناگون روانی زمینه را برای دامن زدن به شبهات و اوهام فراهم میکنه و بیماری روانی وسواس فکری رو، این وسواس فکری خیلی خطرناکه، وسواس فکری رو پدید میاره و در نتیجه شخص بیمار به هیچ دلیل و برهانی قانع نمیشه، یعنی حالت روانی داخل فشار میاره نمیتونه بپذیره، چنانکه شخص مبتلا به وسواس در عمل به صحت کاری که انجام میداد مطمئن نمیشه و مثلا ده ها بار دستش رو در آب فرو میبره و باز هم اطمینان به طهارت اون پیدا نمیکنه، با اینکه چه بسا از اول پاک بود اصلا و نیازی به تطهیر نداشته. وسواس عملی اینجوری ایشون میگه تو بحثای علمی هم وسواس اینچنینی داریم، بحثایی که الان تو پوچگرایی غرب مطرحه، یکی از بحثایی که دامن میزنه همین بحث وسواس فکریه دیگه، از کجا معلوم درست باشه؟ سر هر چیزی، یعنی ابدا بدیات خودشونو آره سرش یه دونه از کجا میگی درست باشه میارن، بحثای معرفت شناسی رو کامل انکار میکنن، وقتی معرفت شناسی انکار شد دیگه چی دیگه، بحثای واقع بینی و جواب بینی همش میره هوا. بر یا بعضن برعکس جلوه میدن، مثلا مثلا برای پرهیز توی نمیدونم بحثای شیطان بحثای کار کرده باشید اونجا مثلا هست، نمیگه که جهنم خوب به جهنم بد نیست، جهنم خوبه یا مثلا جهنمی نیست، میگه آقا جهنم بده و من بدی رو دوست دارم، مثلا تو متن جهنمم الان، من تو متن جهنم باگه خب اینا رو بیاید حالا دعوا کنید خیلی سخته انسان
این بدی دوست داره،
الان عقاید شیطان پرستی اینجوری میشه دیگه، مثلا اون فرقه نیهیلیسم و از شیطان پرستا دقیقاً همین رو میگه جان نه مو چی میگه
خلاص من
چرا؟ حالا باز بریم چه چیزی که تو جلسه گفتن بریم چی بحث بکنیم خودم هم نمیدونم چرا؟ کلام جدید ها کلام جدید دیگه
حالا کتاب که دادم بود دیگه در مورد امام حسین محل بیتون هست بزید در اون
بزید چی میگم آیا ساده بود؟
در ساده بود
افشار منش بودم
مرده
امروز چه همه چیز کنش بودم همه چیز 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 هم